انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که ایام خوبی را در حال گذراندن باشین و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. عید سعید قربان را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان و شدت جنگ در افغانستان و کندی روند مذاکرات صلح در خارج. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرا رسیدن عید سعید قربان تبریک گفت. حسن روحانی در پیام خودش آورده این عید فصل به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دل کندن از خواسته ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود است. رئیس جمهوری ایران در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان جهان به یمن و برکت این عید عزیز با رها شدن از بند هواهای نفسانی و ایثار جان و مال خیش در راه رضای خدا و کمک به برادران مسلمان و هم نوعان رهسپار قرب و کمال الهی شده و بر رحمت واسعه حق تعالی نایل شوند. روحانی همچنین در پیام خود از خداوند متعال سلامتی و موفقیت سران و سعادت و سربلندی مردم کشورهای اسلامی را مسئلت کرد. در برخی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان، فلسطین، سوریه و افغانستان روز سه‌شنبه و در برخی دیگر از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران امروز عید سعید قربان اعلام شده. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. روز گذشته بخشی از پیام ایدی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیمتان کردیم. در این پیام به اوضاع جاری افغانستان، ناامنی‌ها و حملات طالبان و اراده قاطع مردم افغانستان برای دفاع از سرزمین و داشته‌هایشان تأکید شد. ناامنی و جنگ در کناری ای که به بسیاری از زیرساخت‌ها ضربه می‌زند و زندگی مردم در عرصه‌های مختلف دوچار آسیب می‌کنه، یکی از عرصه‌هایی را که دوچار ضربه و آسیب می‌کنه تعلیم و تعلم و تحصیل و آموزش است. زمانی هم که آموزش و تحصیل دوچار ضربه شود، خب عرصه‌های مختلف با آسیب مواجه میشه. امیدوار هستیم که جنگ و ناامنی و نابسامانی هر چه زودتر در افغانستان پایان پیدا کند تا زمینه آموزش و تحصیل و از این راه گذر زمینه پیشرفت و ترقی این کشور فراهم شود. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که پیام ایدی عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان بشنوید که در بخشی از این پیام به این موضوع هم اشاره شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن عید سعید اضحی را خدمت جلالت نواب رئیس جمهور، معاونین محترم رئیس جمهوری، رؤسای محترم شورای ملی و قوه قضاییه، رؤسای محترم سایر ادارات، اعضای محترم کابینه، خانواده‌های محترم شهدا، محصلین عزیز، اساتید گرامی و کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. امیدوارم به برکت این عید خجسته سایه شوم جنگ هرچه سرعتر از افغانستان برچیده شود و مردم عزیز افغانستان شاهد طلوع آفتاب صلح در کشور باشند. ما در حال به استقبال این عید می رویم که از یک سو شیوع کرونا در کشور مصائبی را برای مردم افغانستان به همراه داشته است و از سوی دیگر متاسفانه شاهد گسترش آتش جنگ در افغانستان می باشیم. از سوی دیگر خوشبختانه شاهد هستیم که پروسه صلح در افغانستان و گفتگوهای صلح جان تازه ای گرفته است و این امیدواری را خلق کرده است که در افغانستان در آینده نزدیک شاهد برقراری صلح و ثبات در کشور باشیم و دامنه جنگ در این کشور برچیده شود. اساتید عزیز و محسنین گرامی، برای همه شما روزهای عیدی خوش را آرزومندیم و منتظر حضور شما در هفته بعد از عید در پوهنتون ها هستیم. امیدوار هستیم که بعد از عید درس ها را به شکل حضوری در همه پوهنتون های افغانستان شروع بکنیم و همان گونه که از طریق وزارت تحصیلات عالی اعلام شده است، ما بتوانیم برنامه های درسی خیش را با حضور همه اساتید و حضور گرم همه محصلین عزیز آغاز بکنیم. میخواهم برای همه هموطنان عزیز با استفاده از این فرصت اطمینان بدهم که اراده ما برای گسترش علم و دانش قاطع است و هیچ شرایط و وضعیتی اراده ما را برای روشن نگه داشتن مشعل دانش و آگاهی سست و متزلزل نخواهد کرد. ما بر این باور هستیم که برای نجات افغانستان جز گسترش علم و دانش و آگاهی راه دیگری نیست و از این جهت بر گسترش علم و دانش در افغانستان قاطع هستیم و هیچ شرایط و وضعیت اراده ما را در این راستا متزلزل نخواهد ساخت. بار دیگر فرا رسیدن عید سعید اضحی را برای کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده برای افغانستان عزیز صلح و ثبات و آرامش مسئلت می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام ایدی عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. اما شما عزیزان شنونده می دونین که صبح روز گذشته همزمان با برگزاری نماز عید قربان، سه مرمی راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل اصابت کرد که آسیب جانی در پی نداشت. گروه طالبان دخالت در حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل رد کرد. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ضمن رد دخالت این گروه در حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل گفت که نیروهای طالبان در تعطیلات عید قربان در حالت آماده باش به سر می‌برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این حمله راکتی خطاب به طالبان گفت این کشور نمیتونین با راکت تصرف کنین. اشرف غنی افزود پیام طالبان تنها پیام مرگ و تاریکی است. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل را بر عهده گرفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان فاش کرد که نیروهای آمریکا و متحدان این کشور در افغانستان با گروه تروریستی داعش ارتباط داشتند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در نشست باشگاه سیاسی والدای در مسکو اعلام کرد ارتباط بین نیروهای ائتلاف خارجی بر ریاست آمریکا و گروه تروریستی داعش از قبل وجود داشت. این مقام روس با اشاره به یک مورد محاصره شمار زیادی از تروریست های داعش در شمال افغانستان گفت این تروریست ها با بالگرد های ناشناخته و بدون علامت و پایگاه نظامی آمریکا در بگرام افغانستان انتقال یافتند و پس از آن در مناطق مختلف پراکنده شدند. مقام های روسیه در سالهای اخیر چند بار از امکان ارتباط نیروهای آمریکایی با گروه تروریستی داعش در افغانستان انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات از سوی واشنگتن در این مورد و اطلاعات منتشر شده در این زمینه شدند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی و ترور هم افزایش یافتند. سفیر روسیه در شهر دوشنبه از آمادگی پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان برای دفع تهدیدات و حملات تروریستی احتمالی از خاک افغانستان خبر داد. ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در دوشنبه گفت مطابق با توافقی که دوشنبه و مسکو دارند پایگاه 201 ارتش روسیه در خاک تاجیکستان آماده دفع هر گونه اقدامات خصمانه احتمالی از خاک افغانستان توسط تروریست است. سفیر روسیه افزود این پایگاه بر اساس توافق‌های صورت گرفته تضمین کننده امنیت و ثبات در مرزهای جنوبی حوزه استحفاظی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است و همچنین مسئولیت کمک به تاجیکستان برای آموزش نیروهای مسلح این کشور را دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد اشرف غنی با ما کمک نظامی پیشنهاد کرد تا با طالبان بجنگیم، اما نپذیرفتیم. وی افزود ما صلح می‌خواهیم نه جنگ و خشونت. برای حل و فصل معضل افغانستان با غنی تشکیل دولت موقت و انتقال قدرت از طریق انتخابات پیشنهاد کردیم. این در حالی است که درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در بسیاری از ولایت‌های این کشور به شدت ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در سفر به ولایت هرات در جمع نمایندگان مردم تاکید کرد اقدامات طالبان مطابق معیارها و احکام دین اسلام نیست و طالبان توافقنامه با آمریکا را به احکام اسلامی ترجیح میدن.
چند کلمه راجع به طالبان. نقطه اول، چیزی که اینا میکنن در دین مبین اسلام جایی نداره. تمام علمای درجه اول دنیا اسلام فتوا دادن یا نداد؟ افغانستان فتوا دادن یا نداد؟ حتی تقی عثمانی مجبور شد فتوا به تیانت داد. دو، آمدن که قانون اساسی 1964. عجب، به اندازه که قانون اساسی فعلی ما اسلامی است، یک قانون اساسی دیگر اسلامی نیست. اینا چرا میرن به قانون اساسی دوران آلازده؟ میخوای امارت به یک نام نوزد نکن. پادشاه در اوج غیر مسئول است یعنی؟ حقوق زن و مرد در اوج مساوی است؟ خودتان درک کن. سه، 145 مسجد شریف اینا شهید کردن. کلانترین علمای ما ترور شدن یعنی؟ به شمول ایراد کباکا نیست. در کدام نقطه افغانستان علمای کرام ترور نشد؟ چهار، آیت مذاکره ما در قطر اینا را گفتن که بیاین از رای شریعت قرآن کریم و سنت نبوی صحبت کن. گفتن نه، موافقه امریکایی. انال ببینه که انگیزی اسلامی ازی در کجاست. دو، ما را گفتن که امرای خارجی هم مناسبات داریم. گفتن از خاطر ازی امرایتان جنگ میکنیم. خارجی ها رو ما گفتم خداحافظی. یک کلمه از رئیس جمهورتان شنیدن که اینا بیان بمانن؟ گفتم برویتان خیر، خداحافظتان. اینال اینا رو ما چی سوال دارم؟ یک، مرا بگوین که مایدای سیریتان امرای پاکستان چیست؟ سر آب افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر معدن افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چی رقم؟ سر خط دیورن چی رقم معامله کردین؟ 10,000 نفر در دو ماه از پاکستان امرای از اینا یک جای شده. کدام شک و شبه است؟ لشکر طیب، لشکر مام. با چی دلیل پاکستانی را حق میتی که افغان بکشه؟ با چی دلیل پاکستانی را اجازه میتی که مساجد ما را شهید؟
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد امروز طالبان باید به خاطر عملکردهایشان مورد سوال قرار بگیرند.
گپ ما ایست که امروز به حالت تعرضی اطلاعاتی بریم. طالب سوال پیچ کن. صدها نفر طالب که تحت اعدام است. در محابس ما مثل انسان وره امرش رفتار میشه. اینا آمدن کماندوی ما را قتل عام کردن. این قانون جنگ است؟ قانون جنگل است. باید بفهمین نقطه کلیدیم چیز. دو سال پیش که من 5,000 نفر نمیخواستم رها کنم. شما هم رمز داد شد. اما اکثریت نگفتن که اشرف غنی مانع صلح است. ما از مخاطر لوی جرگه را نخواستم. میفتن لوی جرگه وسیله عزیز که صلح نشه. اراده صلح داره؟ ما داریم، اونا نداره. صلح انال تغییر وضعیت جنگ میخواد. برادران به صورت واضح خواهرای گرامی باید بفهم تا تعادل قوا را دوباره با وجود نبرین اینا تسلیمی میخواین. مردم تسلیمی هستی؟ نیستی؟ ام پلان ملی آماده است، ام پلان هرات. و هرات در پلان ملی ما یک جایگاه بسیار واضح و مشخص داره. من از مخاطر خدمتتان آمدم. عادت ما برتان بلد است خواهران بلد. تا یقین نداشته باشم وعده نمیکنم. یک دفعه وعده کردم سرم مگه سرش رفت در خدمت تا. یک قسمت امکانات دیگه در حال آماده شدن است، هنوز آماده نشده، از خاطر از او اطمینان نمید. مگر سرمایه گذاری ما سر هرات برای پلانی که امروز آماده شده مطلق اعتماد داشته باشین از حمایت ما و از توجه ما و از خاطر از این که کل افغانستان بفهمه متنا از وکیل سبا و از همه خواهش دار مانع از این نشین که ما سفر کنیم. بازم از قوای امنیتی و دفاعی ما، از اونا که شجاعت کرده، از اونا که پای مردی کردن، از اونا که استادگی کردن تشکر میکنیم. از تمام نیروهای دفاعی و امنیتی ما که تقاعد کرده بودن یا رخصت گرفته بودن تقاضای ازیر داریم که دوباره حاضر به خدمت شد. و از تمام مردم ما ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت، زون به زون، طبق اخلاص چیزی را که دارین امروز در می طبق پرتین با هم قطره قطره دریا میشه. یک موج خروشان میایه خس و خاشاک طالب میبره.
با بخشای از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را شنیدید در سفر به ولایت هرات. رئیس جمهوری افغانستان اشاره هم به مسئله گمرکات و عواید گمرکات کرد که باید فساد و دزدی در اون از بین بره و عواید گمرکات برای افغانستان و مردم این کشور هزینه شود. این در حالی است که طالبان طی هفته‌های اخیر در جریان حملات گسترده خودشان کنترل برخی از گمرکات و شاهراهای اقتصادی افغانستان از جمله گمرک اسلام قلعه هرات را در اختیار گرفتند. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با محمد افسر رهبین، کارشناس سیاسی اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات کنترل طالبان بر گمرک‌ها و شهرک‌های اقتصادی افغانستان بر اقتصاد این کشور پرسیده.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، با دست کنم که خب برنامه کلانی که به باور بنده ریشه در بازی های بزرگ داره، طالبان وادار ساخته که حالا افزون بر شهرستان ها و ولسوالی ها به شارک های اقتصادی بپردازند. بسیار جالب است، یکی از اساتید تحلیلی گفته بودند که طالبان این بار از اندیشه ماو استفاده میکنند در این کار خود، یعنی از روستاها به طرف شهرها در حرکت هستند و همچنان در گام خود میخوان که شارگاه اقتصادی دولت قطع کنند. خب در این شک نیست که این بنادر و مراکز دست آمد یا انتقالات کالاها و اینا که درآمد خیلی زیادی بر دولت افغانستان داشت، از دست رفتن بنادر میتونه بسیار تاثیر ناگواری بر اقتصاد، بر تجارت، بر وضعیت دولت و اینا داشته باشه. و متاسفانه که دولت و حالا اکثر مردم به این اندیشه فرو رفتن که این بازی که جریان داره، این وضعیتی که در افغانستان جریان داره، خود دولت هم شریک نباشد در این بازی. بسیاری از مثلا نظرهایی که تا رسانه ها و در میان مردم دست کرده این است که یک بازی جریان داره که دولت هم به گونه واردی بازی است و برنده بازی کی است نمیدانه، ولی ظاهرا دست یافتن طالبان در مراکز تجاری و در واقع بندرگاه های تجارتی میتونه که هم برشان تا درآمد باشه که خودشون بتونن از او امکانات فراوان به دست بیارن مالی و هم بر دولت آسیب فراوان بزنن در جهت نقد انتقالات، همچنان در خدمت بحثای تجارت و این مسئله.
ای بازی که شما اشاره کردین چقدر میتونه قامت دولت را خمیده بسازه؟ البته از ناحیه اقتصادی
چنان است که قامت دولت با باور بنده متاسفانه خمیده دیگه. حالا وقتی شما به نقشه افغانستان نگاه بکنید، بسیار جاهای مهم، یعنی بندرگاه های اقتصادی، نقاط استراتژیکی، اداره شهرستان ها و ولسوالی ها، اکثرا به دست طالبان افتاده و بنیاد در واقع آمار یا اندازه‌ای که خودشون ارائه کردن نزدیک به 80-85% که چندان دور از واقعیت هم نمی نمانه این مثلا اینا در اختیار طالبان قرار داره و طبیعی که هم از لحاظ روحی جنگی و هم از لحاظ مسائل اقتصادی میتونه کمر دولت بشکنه، نه تنها خمیده.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، وضعیت اقتصادی در شما در کشور چیگونه میبینین و زندگی مردم چه خواهد شد؟
بسیار بد، بدتر از گذشته. هرچند پیش از این که تحرکات طالبان آغاز شود حدود چند هفته پسین، در گذشته نیست در برخی از شهرها وضعیت چنان بود که مثلا کسانی که شرکت های انتقالاتی اینا داشتن یا راننده هایی که کالاهای تجارتی را انتقال می دادن، اینا در چند منبع و چند مرکز حقوق می پرداختن، مالیه می پرداختن یا در واقع باجگیری می شد ازشان. ولی حالا این بس تقریبا رسمی تر شده. حالا شما نگاه بکنید که خب مثلا یک کالای اگر از اسلام قلعه عبور میکنه، حالا اسلام قلعه در اختیار کی میباشه؟ اونجا کی میگیره محصول و بعدش داخل کی میشه؟ اون محصولی که اگر طالب باشه اونجا بعدش به دولت اعتبار نداره، اینا دولت باید محصول خود بگیره. حالا این کسانی که کالاها را میارن میبرن، در واقع انتقالات کالا رو به عهده دارن، تاجران اینا یا شرکت های انتقالاتی اینا، در واقع دو هزینه باید بپردازن همزمان، گذشته بر هزینه های دیگه که شاید در مسیر راه به خاطر جنگ ها و توقف جنگ ها یا آسیب هایی برشون میرسه، اینا همش وضعیت در هم و بر هم میسازه و واقعا خیلی قابل نگرانی.
در نشست تحت عنوان اتصال منطقوی در ازبکستان در خصوص افغانستان، یکی از محور ها اقتصاد خوانده میشه. این امر برای افغانستان و این نشست ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
والا اگر بسیار با دید اصطلاحاً تنگ نظرانه نگاه نکنیم، خب از طرف میشه این صحبت‌ها گفتگوها جریان داشته باشه، ولی خیلی سخن ظریف است. شما نگاه کنید در وضعیتی که همه بنادر شمال یا خطوط شمال اینا در اختیار طالبان قرار داره و دیگر دولت تسلطی بر اونجا نداره، اینکه با ازبکستان چی ده مثلا دولت بر بنیاد کدام پشتوانه سیاسی و دولتی اینا وارد مذاکره میشن و چی قراردادهای میتونه قابل تضمین و اعتبار باشه؟ حالا مثلا ازبکستان یا کشورهای دیگه منطقه که وارد این خط اتصالاتی باید بشن، خب اینا بیگمان یک تضمین نیاز دارن. آیا دولت افغانستان دیگه توانمندی ارائه این تضمین نداره؟ و اگر نداشته باشه حرفش اصلا قابل شنیدن باید نباشه در مجامع بین الملل. متاسفانه باور بنده این است که ظاهرا شاید گفتگوهای جریان داشته باشه، ولی با توجه به وضعیت و تسلط طالبان بر نخست فراوانی که اینا هفته های پسین به دست آوردن، دیگه گفتگو در این زمینه به نظر بنده یک مقدار گفتگوی ظریفانه آمده میشه.
گفتگوی بود از همکارم ذبیح الله قریشی در کابل با محمد افسر رهبین، کارشناس سیاسی اقتصادی افغان. سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان در یک کنفرانس خبری ضمن صحبت در مورد مسئله آتش بس، ولسوالی‌های آزاد شده از تصرف طالبان و وضعیت و آرایش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مورد نظر دولت در خصوص نیروهای خیزش مردمی و قرار گرفتن اونا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چنین گفت:
در مورد بسیج مردمی، بسیجای مردمی که از طرف تمام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلادناب رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح مورد ستایش و حمایت قرار گرفته، ولی ایجاب ازیر میکنه که بسیجهای مردمی در چارچوب منظم نظامی جابجا شوند، سوق شوند و استعمال شوند و صلاحیت استعمال تمام امنی نیروهای مردمی که در بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جمع میشن، صلاحیت قماندانای سطح اپراتیفی و تکتیکی است. بعد از اینکه در چارچوب تشکیلات منظم اردوی منطقوی جای به جای میشن که به چه شکل از اونا استفاده بکنن، با عین وقت که دو طول تجهیزات، اسلحه، ایاشه، اباطه، البسه هم در ارتیاب بنسرد بانده دغه صلاحیت مکمل اپراتیفی کچه او تکتیکی کچه قماندانانو ته د استراتیژیکی جلسه د لارې نه ورکړ شوی ده چې هغه د ارتیاب بنسرد بانده هغه ته هغه اکمالات وشي او په جګړیزو مسایلو کې داغونه په پلان گذاری کې ګټه پورته شي.
آقای شینواری همچنان حمایت دیگر کشورها از افغانستان در بحث مبارزه با تروریسم را ضروری دانست.
افغانستان قربانی تروریسم بوده و هست و در خط اول نبرد در مقابل تروریسم مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار داره. در این مورد موقف دولت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور کاملا روشن و وایداست. هر حرکتی که در تبانی به حمایت از مبارزه علیه تروریسم باشه او را ما همیش حمایت کردیم و او به نفع افغانستان نه به نفع تمام جهان است و یک ضرورت تمام جهان و تمام ممالک است که علیه تروریسم استادگی بکنن و از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت بکنن.
بخشی از صحبت‌های اجمل شینواری سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان را شنیدید. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در یادداشتی از اعلامیه نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای دوست و متحد افغانستان مبنی بر ضرورت ختم حملات نظامی گروه طالبان استقبال کردم. معاون رئیس جمهور در یادداشتی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته موضع گیری این کشورها نشان میده که گروه طالبان به تعهدات خود پایبند نیست. و گفته معاون رئیس جمهور مذاکرات در دوحه نیز نشان داد که در مذاکرات هیچ پیشرفتی وجود نداره و با اشاره به روند کند مذاکرات صلح و بهانه‌جویی طالبان در تسریع این روند تاکید کرده که اکنون تکلیف دولت و مردم بسیار روشن است. ما هیچ چاره‌ای جز مقاومت در مقابل گروه طالبان نداریم تا زمانی که آنان از خشونت دست برداشته و راه حل سیاسی و صلح عادلانه و پایدار را بپذیرند. در تماس با لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی افغان از وی پرسیدیم در حالی که همزمان با جنگ بحث مذاکرات صلح هم مطرح است چرا این مذاکرات بسیار به کندی پیش می‌رود؟
مذاکرات از نامش پیداست که یک مسئله جانبینی هست و از یک طرف هر چک صدا بلند شوه و یا باورمندی هم وجود داشته باشه که باید مذاکرات به نتیجه برسه ما به یک صلح برسیم، وقتی که جانب مقابل حاضر نباشه که تن به صلح بده، تن به مذاکره بده و نتایج مذاکرات بده، و بدون شک این به نتیجه نمیرسه. ببینید که مذاکرات متاسفانه در سالهای گذشته همین رقم بود که گفتگوهای صلح زمان آغاز میشد که فصل سرما و زمستان در افغانستان فرا میرسید و طالبان نمیتونستند در کوه ها، در محلات، در جای دیگه زندگی کنه و جنگ را به پیش ببره. و در او زمان اینا موضوع مذاکرات را مطرح میکردن و آلان در این شرایط شما ببینید زمانی که مسئله خیزش های مردمی شروع میشه و طالبا خیلی جاهایی که تصرف را در آورده بود اینا را از دست داده روان هست، خود در این شرایط بازم اینا یک چیزی را حاضر شدن که در قطر بشینه و روی مسئله افغانستان بحث بکنه. پیش شرطها و چیزایی که ندارن فعلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. یک از پیش شرطهایی که بسیار خطرناکه و در گذشته هم تجربه شده آزادی بدون قید شرط 7000 زندانی طالب هست که اگر این قضیه اتفاق بیفته وضعیت افغانستان خیلی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در گذشته زمانی که 5000 طالب از زندان ها آزاد شد، بازار جنگ و خشونت به صورت بی سابقه در افغانستان رونق گرفت و طالبان تانستند که آتش جنگ را بیش از هر زمان دیگه برافروزند. خود در این مرحله اگر 7000 نیروی طالب دوباره آزاد شود، یک لشکر بسیار کلان هست، یک لشکر بزرگ است، میتونه که باز هم سبب ازی شوه که شعله های جنگ در افغانستان بیش از هر زمان دیگه مشتعل شوه. بنابراین یک از پیش شرط های از نوع همین مسئله است، غیر از اینکه میگه که سران طالب باید از لیست سازمان ملل خارج شوه. و اینا از جمله مسائلی است که بسیار ریسک داره، میتونه به جای اینکه صلح به بار بیاره اینا دامنه جنگ را بیشتر توسعه میده و آتش جنگ را شعله‌ورتر میسازه. بنابراین تا زمانی که به اصطلاح اجنده های مناسب برای مذاکرات به وجود نبیاید، و بدون شک این گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید.
تحلیلی بود از لیاقت علی امینی، کارشناس سیاسی افغان. فرصت بسیار کم هست، یکی دوتا خبر خیلی سریع خدمت شما عرض میکنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تصمیم انقره برای مذاکره با گروه طالبان خبر داد. اردوغان که به منطقه خود مختار قبرس شمالی سفر کرده، بعد از نماز عید قربان گفت ما در حال بررسی امکان مدیریت و تأمین امنیت فرودگاه کابل در صورت تحقق شرایط خود هستیم. و با اشاره به نارضایتی و تهدیدهای اخیر طالبان علیه نظامیان ترکیه در افغانستان هم تصریح کرد، ما موضوع افغانستان با گروه طالبان با بحث خواهیم گذاشت. خبر دیگه این که نامزد وزیر دفاع ملی افغانستان که به ولایت پکتیا سفر کرده گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به صلح می‌جنگند، نه برای ادامه جنگ. بسم الله محمدی افسود که نیروهای امنیتی به زودی بخشایی را که به دست طالبان افتاده پس خواهند گرفت. و آخرین خبر ای که اتاق تجارت افغانستان اعلام کرد که شدت جنگ افزایش قیمت را در پی داشته. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این وضعیت امنیتی ادامه پیدا کنه، تجارت کم میشه، وضعیت خراب میشه و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. و افزود که هرچند وزارت تجارت برخی تدابیر را اتخاذ کرده و نرخ مواد غذایی و اولیه ثابت نگاه داشته شده، اما قیمت نفت افزایش یافته. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.